ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده است به محض لغو تحریم‌ها به تعهدات برجامی خود بازگردد. دادستان سابق نظامی استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولان در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد. و الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون روسیه اعلام کرد با وجود بیماری به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی امروز اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. نشست امروز وین با مشارکت کشورهای باقی مانده در برجام شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایران و با حضور نماینده دولت آمریکا برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در آستانه این نشست اعلام کرده بود هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان آمریکا نخواهد داشت. دولت جو بایدن اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور انتظار پیشرفت آنی و سریع در مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در نشست امروز گفت انتظار چنین اتفاقی را دارد، اما مذاکرات مستقیم در شرایط فعلی دور از انتظار است. غلام عباس ترکی دادستان سابق نظامی استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد کردند. الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون در روسیه دیروز دوشنبه خبر داد که هرچند در زندان دچار سرفه شدید شده و تب دارد، اما به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد. آقای ناوالنی 44 ساله چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود که در اعتراض به نبود مراقبت‌های پزشکی مناسب در زندان دست به اعتصاب غذا می‌زند. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از یک روزنامه حکومتی در مسکو خبر داد که الکسی ناوالنی در پی بروز نشانه‌های تنفسی به علاوه تب به بهداری زندان منتقل شده است. مدیریت زندان که در 100 کیلومتری شرق مسکو قرار دارد تا کنون به اعتصاب غذای آقای ناوالنی واکنشی نشان نداده است. الکسی ناوالنی اوایل ماه ژانویه و پس از چند ماه درمان در آلمان به دلیل مسمومیت با ماده مخرب اعصاب نوویچوک به روسیه بازگشت و هنگام ورود به فرودگاه مسکو بازداشت شد. ابتلای برخی زندانیان سیاسی در ایران به ویروس کرونا در روزهای گذشته یک بار دیگر نگاه‌ها را متوجه مسئولیت قوه قضاییه کرده است. در آخرین مورد بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، روز 13 فروردین با علائم بیماری کووید 19 به بهداری زندان انتقال یافته بود که تست او را منفی اعلام کردند، اما 2 روز بعد به دنبال درگیر شدن ریه در بهداری زندان بستری شد. اکنون نگرانی‌هایی در مورد سلامت رضا خندان رضا خندان مهآبادی، دیگر عضو کانون نویسندگان، و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 72 ساله که با بکتاش آبتین در یک بند مشترک به سر می‌برند مطرح است. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، و در مورد مسئولیت قوه قضایی در قبال این زندانیان پرسیدم.
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی هایی که در دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده، و میدونید که ایران، یعنی دولت ایران، از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به ترتیب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدند. بعد هم بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی‌ها آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متأسفانه در داخل زندان‌ها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند، و از جمله همکار ما خانم نسرین سروده. ولی متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدام کردند و نه ترتیبی دادند که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
آقای لاهیجی، چرا با مرخصی زندانی ها موافقت نمیشه که هزینه کمتری میتونه داشته باشه؟
این سوالیه که باید از مقامات جمهوری اسلامی که از بارها گفتند، حالا در ارتباط با سالگرد انقلاب، رسیدن عید نوروز که عده‌ای از زندانی ها عفو شدند یا مشغول آزادی مشروط شدند یا بهشون مرخصی دادن، به غیر از یکی دو مورد جزئی که ما دیدیم، در بقیه موارد متاسفانه این درخواست مورد توجه قرار نگرفته و باعث شیوع و گستردگی ویروس کرونا در زندان‌های ایران شد.
البته در یک مواردی برای یک افراد خاصی و برای زندانیان غیر سیاسی و غیر عقیدتی هم مرخصی در نظر گرفته شده و هم از پابندهای الکترونیکی استفاده کردن، اما به زندانیانی از جمله بکتاش آبتین و یا دیگر زندانیان سیاسی که رسید، همچنان اونها شرایطشون فرق میکنه. این تفاوت بین شرایط زندانی ها در ایران رو شما چطور میبینید؟
میبینید همون سیاست یک بام و دو هوا است که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی، از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت، حالا جنایت از هر درجه ای میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاستی است که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردن. در یک سال گذشته همونجور که شما به درستی گفتید، موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند. ولی بجز چند مورد استثنایی در باره زندانیان سیاسی عقیدتی، حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردن و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آبتین، اونها متاسفانه با توجه به این که شرایط زندان ها شرایط مساعدی نیست، مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان در پاریس. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
این به اصطلاح نظام اگر میخواد میزان مشروعیت و مقبولیت خودش رو نزد مردم بدونه، نیاز نیست به پرسشنامه و این درون در زدن. ببینید، یک قراردادی بسته شده با چین، مسئله رو کاملا نشان میده. اگر خودتون به کوچه علی چپ نزنید خوب میفهمید. مردم نمیخوان شما رو، بهتون اعتقاد ندارن، شما رو آدم کش، راندخار، دزد، دروغگو و ریاکار میدونن. مردم میگن نمیخوایم ما، نه به جمهوری اسلامی.
از یک طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران میگویند در قرارداد هیچ چیز مخفی وجود ندارد. از طرفی آقای ربیعی میگویند چین اجازه پخش در دسترس قرار دادن قرارداد را و به نظر مردم رساندن آن را نمیدهد و از طرفی سه بخش از قرارداد را حتی چین به نظر وزارت خارجه ایران نرسانده است. این آقای ظریف، این چه قراردادی از شما امضا کردید؟ به واقع مردم حق دارند که این قضیه به مشکوک باشند.
به نظر من غیرت و مردانگی زمان قدیم در ایران مرده، دیگه بوی از انسانیت و غیرت در ایران وجود نداره، وگرنه این مسئله وطن فروشی و ماجرای 25 ساله چین که ایران رو به تصرف چین قرار دادن اینا پیش نمی اومد. به خدا دیگه غیرت ایرانی نیست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با برگزاری نشست احیای برجام در شهر وین، خانواده‌های دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی هم از وزیر خارجه اتریش خواستند با استفاده از این فرصت دست به کار شود و برای آزادی این دو زندانی در وین تلاش کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
یکی از دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی، مسعود مصاحب، دبیر کل 74 ساله انجمن ایران و اتریش است که 56 سال پیش به اتریش مهاجرت کرده و 41 سال است به تابعیت این کشور در آمده و دارای درجه دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین است. آقای مصاحب طی اقامت در اتریش بارها به ایران سفر کرده و آخرین بار نزدیک به 2.5 سال پیش در همراهی با اعضای هیئتی از شرکتی با نام مد آسترون که یک مرکز پژوهشی در زمینه اشعه درمانی است راهی تهران شد و پس از چندی بیخبری از او به خانواده‌اش در اتریش اطلاع داد که در زندان اوین به سر می‌برد. مسعود مصاحب سال پیش در دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شد. کامران قادری، تاجر و بازرگان دو تابعیتی ایرانی اتریشی هم 5 سال پیش به همین جرم جاسوسی در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حال همزمان با برگزاری نشست احیای برجام در شهر وین، خانواده های مسعود مصاحب و کامران قادری در نامه سرگشادهی به الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش از او خواستند در جریان گفتگوهای شهر وین پیرامون نجات برجام بر آزادی این دو زندانی دو تابعیتی اصرار ورزد. به نوشته روزنامه اتریشی استاندارد، خانواده های این دو زندانی دولت اتریش را به دلیل فعالیت ناکافی در آزادی این دو تن مورد انتقاد و سرزنش قرار داده و یادآور شدند پس از سالها دیپلماسی خاموش وزارت خارجه اتریش تاکنون گام مثبتی در این راستا بر نداشته. در این نامه سرگشاده خانواده های این دو زندانی تأکید کردند الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش از یک سو خواهان آزادی الکسی ناوالنی مخالف دولت روسیه می شود و سوی دیگر تاکنون کاری برای آزادی زندانیان خودی در جمهوری اسلامی انجام نداده. این روزنامه در ادامه افزوده جمهوری اسلامی دو تابعیتی های ایرانی را به این دلیل دستگیر و بازداشت می کند که بتواند از آنها به عنوان گروگان و چانه‌زنی بر سر مطالبات و خواسته های خود از کشورهای غربی استفاده کند. در پایان نامه سرگشاده خانواده های دو زندانی یاد شده دو تابعیتی در ایران ابراز امیدواری شده، وزیر خارجه اتریش در حاشیه مذاکرات احیای برجام در شهر وین بتواند زمینه آزادی فوری مسعود مصاحب و کامران قادری را فراهم کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو دارم.